سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی از سوی طالبان را یک اقدام سرکوبگرانه عنوان کرد. منابع در شماری از رسانه‌ها در افغانستان روز پنجشنبه 25 دل و بر رادیو آزادی گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها نشر نشوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه 26 دل و در اعلامیه و نقل از برخی خبرنگاران محلی گفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک دستور شفاهی به مسئولان رسانه ها در کابل گفته که آنها تنها می توانند مسائل سیاسی و اقتصادی را از طریق سخنگویان طالبان مطرح کنند. بیلی ای هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته گفته که اقدام اخیر طالبان اقدام سرکوبگرانه دیگر برای سانسور بحث ها و گزارش های سیاسی و اقتصادی است. او افزوده که این اقدام طالبان نشان دهنده اقدامات شدید طالبان برای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار لغو این ممنوعیت شده است. طالبان که مدعیان به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام متعهد هستند، در کنار دیگر ممنوعیت‌ها در ماه میزان دستور داده بودند که رسانه‌ها برنامه‌های سیاسی را به گونه زنده پخش نکنند. یک سازمان کمک رسان بین المللی می گوید که کمک رسانی در افغانستان در زمستان دشوارتر می شود و این موضوع جمعیت های آسیب پذیر را بیشتر منزوی می سازد. سازمان HI که با دیگر سازمان های امداد رسان در افغانستان در بخش انتقال کمک های بشردوستانه فعالیت می کند، روز جمعه 14 فوریه در گزارش گفته که افغانستان دومین کشور در معرض رویدادهای طبیعی است که زمستان دشوار را تجربه می کند. این سازمان در بخشی از گزارشش گفته که در برخی موردها موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه 300 کیلومتر فاصله را در 5 روز طی می‌کنند. با گفته سازمان HI این موضوع دسترسی جمعیت‌های آسیب‌پذیر و نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را محدود می‌کند. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال جاری میلادی 22.9 میلیون جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام قهرمانان در اولین بازی تمریناتی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. تیم الف پاکستان که میزبان این مسابقات است، روز جمعه در بازی یک روزه نخست با بیتینگ یا توپ‌اندازی آغاز کرد و در 50 آور با از دست دادن 8 ویکت 315 دوش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تیم افغانستان با از دست دادن تمام ویکت‌های خود تنها 164 دوش به ثمر رساند و با اختلاف 150 دوش مسابقه را واگذار کرد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز یک شنبه در دومین بازی تمرینی خود به مساف تیم ملی نیوزلند برود. جام قهرمانان چمپیونز ترافی روز چهارشنبه 19 فوریه با بازی پاکستان و نیوزلند آغاز خواهد شد. اولین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. جدی وینز معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در نشست امنیتی مونیخ گفت که آزادی بیان در اروپا محدود شده است، در حالی که تمرکز این نشست تا کنون بر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بوده است. آقای وینز گفت که اروپا از ارزش‌های اصلی خود که با ایالات متحده مشترک است دور شده است. آقای وینز روز جمعه در بخشی از صحبت‌هایش گفت: تهدیدی که من بیش از همه در مورد اروپا نگران آن هستم نه روسیه است، نه چین و نه هیچ عامل خارجی دیگری. آنچه مرا نگران می‌کند تهدید از درون است. عقب نشینی اروپا از برخی از بنیادی ترین ارزش‌های خود مثل آزادی بیان. هم وینز و هم رئیس جمهور ترامپ قبلا در مورد مقررات اتحادیه اروپا در زمینه شبکه‌های اجتماعی که با هدف مقابله با سخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرست اجرا می‌شود انتقاد کردند. وینز همچنین نسبت به ورود مهاجرانی که سوابق امنیتی آنها بررسی نشده است به اروپا هشدار داد. اظهارات وی یک روز پس از آن بیان شد که یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش وارد تظاهرات در مونیخ جرمنی شد و 36 نفر را مجروح کرد. و گروه فلسطینی حماس اسامی سه گروگان اسرائیلی را اعلام کرد که قرار است در دور بعدی تبادله اسرا روز شنبه آزاد شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. این افراد که در حمله گسترده حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به گروگان گرفته شدند، در بدل رهایی بیش از 300 اسیر فلسطینی که در زندانهای اسرائیل نگهداری می شوند آزاد می شوند. اعلامیه حماس مبنی بر آزادی سه گروگان اسرائیلی نشان می دهد که آتش‌بس حساس در غزه پا بر جا خواهد ماند. 73 گروگان باقی مانده از جمله سربازان اسرائیلی که در دست افراد مسلح فلسطینی نگهداری می شوند تقریبا همگی مرد هستند و گمان می رود که نیمی از آنها جان باختند. اسرائیل و حماس از زمان اعلام آتش بس در غزه در 19 جنوری 5 بار گروگان ها و زندانیان را مبادله کردند. در این مدت 21 گروگان اسرائیلی و 730 اسیر فلسطینی آزاد شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. مقام های جرمنی می گویند که کار روی روند اخراج مهاجرین افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند به گونه جدی جریان دارد، اما ضرب الاجل مشخص برای انجام این کار تعیین نشده است. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که یک مهاجر افغان در شهر مونیخ جرمنی با موتر بر گروهی از مردم حمله کرد که در نتیجه دست کم 36 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
حکومت جرمنی می گوید که هنوز ضرب الاجل مشخصی برای اخراج مهاجرین افغان که در جرمنی مرتکب جرم شده اند به افغانستان تعیین نشده است. موضوع اخراج پناهجویان و مهاجرین افغان از جرمنی پس از آن داغ شده است که روز پنجشنبه 25 دلو یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش بر گروهی از مردمی که در شهر مونشان اعتصاب کرده بودند حمله کرد که در نتیجه 36 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش دیپی جرمنی اشتیفن هشترایت، سخنگوی حکومت جرمنی روز جمعه گفته که اگرچه مقامها کار جدی را روی طرحی برای فرستادن مهاجرین مجرم افغان به افغانستان آغاز کردند، اما افسود که زمان این پروازها مشخص نیست. این اظهارات در زمانی حساسی بیان می شود، زیرا جرمن ها قرار است 23 فوریه برای شرکت در انتخابات عمومی به پای صندوق های رای بروند. قریب الرحمن شهاب، آگاه امور سیاسی، می گوید که این ترس وجود دارد که هواداران احزابی که سیاست های جدی مخالفت با مهاجرین را دنبال می کنند افزایش یابد.
حادثه مونشن آرای احزاب راستگرای افراطی را بلند خواهد برد، در حالی که قبلا در جرمنی احزاب میانه رو در بخش مهاجرت نظری دیگه داشتن. اونا هم اگر به حکومت میاین آهسته آهسته قوانین سخت را در مورد مهاجرت تصویب خواهد کرد.
برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حکومت جرمنی 28 مهاجر افغان را که متهم به دست داشتن در جرایم بودند در پایان ماه آگوست 2024 با طیاره به افغانستان فرستاد. شماری از مهاجرین افغان که سالهاست در جرمنی زندگی می کنند می گویند که رویداد اخیر به حیثیت افغانان در بین مردم عام جرمنی لطمه وارد کرده است. جاوید ماموزه، یکی از آنان که در شهر مونشان زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک افغان که نزدیک به 18 سال است در مونشان و 24 سال است در جرمنی زندگی می کنم بسیار ناراحت هستم، زیرا این برای افغان ها یک رنگ زردی است. افغان ها در اینجا زندگی بسیار خوبی داشتند. ما افغان های محترم زیادی داریم که کار کردند، زحمت کشیدند و فرزندانشان درس می خوانند، اما متاسفانه این چندمین رویداد است که به نام افغان ها ثبت می شود. این برایم خیلی ناراحت کننده است.
پس از رویداد مونشن، نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تأکید کرد که اخراج مهاجرین مجرم افغان به کشورشان ادامه خواهد یافت، اما او گفت که این امر دشوار خواهد بود، زیرا به گفته او این روند مستلزم تماس مستقیم یا غیر مستقیم با حکومت طالبان است. بر اساس گزارش ها، حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج مهاجرین افغان از جرمنی علاقه نشان داده است. رادیو دویچوله جرمنی به نقل از عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گزارش داده که او گفته است آنان برای از سرگیری خدمات کنسولی برای افغانها در جرمنی علاقه نشان دادند که شامل تمام جنبه های مهاجرت می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم حالتان خوب باشد.
اولاد من میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم. دیگه و هیچ زندگی خود خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولاد ما کلایگی میگو پدر داره، ما نداریم. پدر ما کجا هست؟ ما دیگه هیچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاس یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه. دیگه همو تو به محبت گم میزنه که تا اولاد ما.
صدای زنی رو شنیدید که میگوید 4 سال قبل شوهرش زمانی که به خارج مهاجرت میکرد برای همسر و اولادهایش وعده داده بود که آنان را هم پیش خود میخواهد. اما حدود 3 ماه میشود که شوهر این زن در آنجا با یک دختر دیگری ازدواج کرده است. برخی از عالمان دینی میگویند به اندازه ای که مرد به زن ضرورت دارد، به همان اندازه زن و فرزندان نیز به مرد نیازمند هستند. چرا بعضی از مردها در حالی که در بین زنانشان مساوات آورده نمی توانند باز هم عروسی دوم می کنند؟ این کار مردها برای خودشان، همسر، فرزندان و جامعه کدام مشکلات را به بار آورده می تواند؟ امروز همین موضوع را به بحث می گیریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، ازدواج حق قانونی و شرعی هر انسان است. علمای دینی میگویند که زندگی مشترک زن شوهر مانند دو چشم است که به هم وابستند. اما در جامعه افغانی از گذشته ها به این سو، به خصوص در 3 سال اخیر، قسمی که دیده می شود خانواده های زیادی هستند که مردانشان به کشورهای خارج از افغانستان رفتند و زنانشان همراه با فرزندان در افغانستان باقی ماندند. برخی از این زنان افغان میگویند که در این میان تعدادی از مردانی که درخواست همسرانشان به صورت قانونی به کشورهای خارجی به تعویق افتاده و یا خود شوهر نمیخواهد همسر خود را نزد خود بخواهد، ازدواج دوم میکنند که به گفته این زنان از یک سو حکومت طالبان روز به روز راه‌های زندگی کردن را برای آنها محدود کرده و از سوی دیگر شوهرانشان آنان را در حالت بی‌سرنوشتی رها کردند که به همین دلیل با وجود سایر مشکلات روحی و روانی نیز برای آنها به وجود آمده است. یک تن از این زنان که نمی‌خواهد نامش در برنامه ذکر شود می‌گوید بعد از سقوط نظام جمهوریت شوهرش که در یکی از نهادهای حکومتی کار میکرد با یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده، اما او و 5 فرزندش در افغانستان تنها باقی ماندن و سرپرستی هم ندارند.
شوهر مدت 4 سال میشه که خارج رفته، ویزا و پاسپورت خودش داشت، ما نداشتیم. ما را امیدوار کرد که من خودم رفتم کارای شما را هم جور میکنم، که شما به تماس میباشم کارایتان را جور میکنم، شما را میخواییم. خب بازا ما خوشبخت شدیم، گفتیم برو خودم خیر، خودم سرنوشت اولادای ما جور شوه. گرفت 4 سال بخش ما کمک میکرد، یکم تم رای میکرد. بعد 4 سال گفت که نه، ما را نامید کرد که کارای شما جور نمیشه، دیچ وجه کارایتان جور نمیشه، آمدن نمیتانی. من نامید شدم، از زندگی خود نامید شدم، اولادم چون که خورد ریزه بود. خودم کار میکنم، وقتشون خودم روزی رسانشان هستم دیگه، زحمت نکشم، وقت ما پیسام کرای میکنه قدر دیگه، خرج زمان میشه، کرای خانه میتم، بل برق میتم، بل آب میتم دیگه، اولادای ما خرج خوراکشان، پوشاکشان، پای پوش چیزشان، کلا چقدر درد سر از دیگه، تشویش هست، تشویش اولاداری زیاد هست. بعد از او شوهر منجه خانم گرفت، بخود سهیز که خانم گرفت کجا وقتش محرم شوه. خب دهی اولادشم میتونست رسیده، رای میکرد خرچ خوراک، خورایی میکنم دیگه، قدر دیگه در قصه ما نیستم.
این زن میگوید که به خاطر آینده فرزندانش نگران است و با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بسیار به تشویش پریشان هستم، اولادای من آخر سرنوشتش چی میشه، یا کلان شون جوان شون، خودم تا چقدر جان داشته باشم خودم کار کنم. مشکلات زندگی دیگه، مواد خوراک بسیار قیمت با او چی خواد، میخانگی یک سن، اولاداری دیگه سن، یک را سرم تشویش میایه، غم میایه، بسیار دیگه بیاوصله میشم، بسیار تشویش دارم. و در زندگی خود تشویش هایم زیاد هسته، اگه چای بوره را میگیری آرد خلاص میشه، اگه آرد میگیری روغن خلاص میشه، این نمی زندگی شب روزم بچه تو کنم مستیر میشه. بالاخره آیا سرنوشت ما چی میشه؟ نمیفهمم. اخرف ما اینده خود ساخت، آیا سرنوشت ما چی میشه؟ از اولادایم چی میشه؟ ما چی نمیفهمم که آخرش چی میشه؟ این بچه هم خوب رو بچه خو میخوانه، یک جای میرسه درس میخوانه، دختر خویش زندگیش برباد شد، درس نیست، تعلیم نیست، تربیه نیست. آخر آدم امید میکنه که باش که اولادم کلان شوه، یک جایی برسده، یک مقام. حالا خود درس تعلیم هم نیست در افغانستان، زندگی ما را برباد کرد، شوهرم به خود خانه کرد، زندگی ساخت، شاید اولادم داشته باشه و ما پولای ما کرایی میکنه، اونا چیز هیچ دند ما را نمیگیره.
این زن گفت که او با اولادهایش در خانه کرایی زندگی میکند و پرداخت پول کرایه خانه برایش بسیار مشکل تمام می شود و پولی را که شوهرش برایشان روان می کند مصارف زندگی روزمره ایشان را برآورده نمی سازد.
بسیار همی کرای خانه مرد زندگی ما خراب کرده، که این کرای خانه بده ما پول همیشه کرای خانه بده، کرای خانه بده، بیخی دلگیر شدیم، از زندگی خود سیر آمدیم، هیچ خوش نیستم به زندگی خود. ای پولی کرای میکنه، هیچ به ما نمی صرفه، ای پولی کرای میکنه، بسیار دیر رای میکنه ای پولا، دیگه به ما هیچ چیز نمیشه. خب بالاخره زندگی ما برهم شد، آروسی کردم، خواروسی زندگیش خودش خوب شد، خانمم گرفت، شاید صاحب اولادم شده باشه، اینجا اولادای ما سرنوشتشان برهم شد، دست خودم برهم شد، زندگی ما هیچ چیز که ما در آرزو گرفته بودم، شاور به خود اولاد آوردم به دنیا، ای کلش به ایچ دیگه زندگی ما، ای که پیسه روی میکنه ایچ بخش ما نمیصرفه، ایچ چیز نمیشه بخش ما، اولادم کلش نامید است، این پیسه که روی میکنه ای باعث خوشبختی ما نمیشه، اولادم ما میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم دیگه، و ایچ زندگی خدا خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولادم کلایگی میگه پدر داره، ما نداریم، پدر ما کجا هست؟ ما دیگه ایچ گفته نمیتونم پدرتان ایجاس یا اوجا، که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه دیگه، اموت به محبت گم میزنه که تا اولادای ما.
با گفته این زن به خاطر اینکه شوهرش ازدواج دیگری کرده نگران نیست، اما میگوید که شوهرش باید مساوات رو در نظر بگیرد، چون او و فرزندانش نیز بالای شوهرش حق دارند.
صحیح است که اسلام گفته که مرد بالاست، زن بگیره، در خود خانم بگیره، هر جایی که بود مسافر خانم بگیره به خود، مگه هم از حقوق دیگه زن شام دیگه اولادش هم خبر می باشه، سر مرد 7 زن رواست، ما خانم میگویم که چرا زن کرد، خیر از گرفت. اونجا خودش به زن هم نمیشه که زن خوف کرد که گرفت. مگه هم سرنوشت اولادای ما را ما را یک را زیر نظر داشته باشه، به خاطر بیار از ما را یک دفعه زنگ بزنه، یک دفعه اول بگیره، مگه هم نمیگیره. پیسه محبت نمیده، یک محبت زبان میباشه که محبت بده به اولاد، به خانمش یک محبت بده. زندگی ما دیگه این در مشکلات است. چی کنم که با ما پیسه رای میکنه؟ باید سرپرستی کنه از ما. خودم ما همینجا به سرپرست هستم، باید یک کسی باشه که سرپرست خودم باشه، از اولادان باشه. هر کس دیگه آرزو آرسی میکنه، دیگه محبت آرسی میکنه، مگه ما هیچ؟
مثل همین زن برخی از زنان دیگری نیز هستند که با مشکلات مشابهی روبرویند. نجلای 27 ساله باشنده اصلی ولسوالی نشراب ولایت کاپیسا که فعلا در ولایت کابل زندگی می کند، یکی دیگر از زنانی است که 10 سال پیش عروسی کرده و شوهرش 3 سال قبل به خارج رفته است، ولی 4 ماه پیش او خبر شد که شوهرش در آنجا با دختر دیگری ازدواج کرده که در این حال بنابر گفته این زن او از آینده خود و دختر 7 سالش نگران است.
مدت 10 سال میشه عروسی کردیم، صاحب یک طفل هستم. زیاد در خانه شوهرم ظلم شکنجه را دیدم، شوهرم رفته خارج رفته، ننان نفقه داده میتونه نه دیگه، دیگه همه تو یه سیر بیچاره ماندیم. بیگام جه میرم کمک های کار که میکنم، بیگام تو خیب بینه برمه میتونه دیگه. بسیار دیگه در نیستی ناداری فقر بیچاره گیت ده تندکسی هفته دیم دیگه نمیتونم دیگه. بزنگویم شوهرم جواب نمیتونه دیگه، او دیگه در خارج دیگه زن برده. را گفته بود که برته نه ویزا پاسپورت جور میکنم میطلبم تا به من ویزا پاسپورت جور کرد نه دیگه هم تو بیچاره موندیم دیگه در خانه پدر، نان نفقه نمیتونم دیگه، اولادم هم پیش خودم است. ما میخوایم که شوهر ما بیا زندگی ما را جور کنه، او زندگی ما را جور نمیکنه. خب زن برده در خارج، ما را گفته وعده داده بود که نه برته ویزا پاسپورت جور میکنم میام تو را از افغانستان میبرم. هیچ نمیفهم که چی کنم، نه اسم میکنم او سو میکنه، خودم احتیاج و محتاج همه تو زیر دست بیادارا هستم. بیادارا میگن ما نان نمیتیم، نفقه نمیتیم تا دیگه دلت هر طرف میری برو دیگه، ما کتی اولاد خود کجا برم، کجا را بگردم، هیچ نمیشه. مایران به خدا ماندیم که کدام طرف برم دیگه.
نجلا میگوید که مشکلات اقتصادی ساحه زندگی را بالایش تنگ ساخته و از طرف دیگر با خشونت های خانواده خسرش نیز روبرو شده و میگوید اگر میفهمید که آیندهش این قسم می شود قطعا ازدواج نمی کرد.
یک روپی خدا میال ندارم که ما پیسی در پنان خواه ندارم که بخرم دیگه. شوهر ما دیگه جواب نمیتن، بزنگای ما بیخی جواب نمیتن. او زنم برده خوش از دیگه کتش پشت مرا بیخی لا داده، میگه دلت گشنه استی دل سیر استی. خانه خسرم ظلم شکنجه را زیاد دیدم، لات کوب زیاد میکردن. من نمیفهمیدم که شوهر ما زن میبره. وقتی که زن میبرد زندگی مرا جور میکرد. 10 سال میشه، مدت 10 سال از عروسی من میشه، صاحب یک دختر هستم. دختر ما غیر پدر میگه، پدر میگه دیگه خسر خوشی ما در قصه ما نیست، پروای ما ندارن. نمیگن تو گشنه هستی، تو شنه هستی، خانه پدر هست. من میگم سر ما ظلم میکنن، میگن تو چی میکنی؟ یه ششتای پیش ما دیگه نانخور سر زیافه. از دولت خواهش مند هستم که بر ما کمک کنند که از احتیاجی متاجی فقر بیچارگی برایم دیگه. تو خونه میشه که دلا بای سرکا برم بنام خدا خیرات بطلبم.
نجلا از مشکلات روحی و روانی رنج میبرد، اما او برای تداویش پول ندارد.
من میفهمیدم قذر ما ظلم شکنجه است، قمی زدن ما قذلم ظلم ظالمیت سر ما است. میفهمیدم قسمی نمیگرفتم، حداقل آینده مرا خراب نمیکرد، آینده مرا زد تباه برباد کرد. حال خوش خوشحال در خارج زندگی میکنه. هیچ یک دقل یک زنگ خوشکه بر ما نمیزنه که همی تو زنده استی یا مرده استی. خودم در دست لط کوب دیدیم، سر ما ضربه خورده، تکلیف اعصاب پیدا کردیم. مدت 3 سال میشه، 4 سال میشه زیر دوا درماستم. بهش دکتر هر مار ما میرم دوا میگیرم، میخوا پیسه از کجا شوه که ما برم دوا بگیرم؟ یک دفعه دوا بگیر دیگه پیرا ما این بیادارای ما میگم ما پیسه از کجا کنیم با تو بریم هر دفعه دوا بگیرم دیگه.
در همین حال شماری از دختران نامزد شده در افغانستان نیز با چنین سرنوشت های نامعلوم روبرو هستند که آنان هم با پسرانی که در خارج هستند نامزد شده، اما بعد از مدت‌ها خبر می‌شوند که نامزدشان با کس دیگری عروسی کردند. روبینای 25 ساله یکی از این دختران است.
دو سال از نامزادی میشم بچه در خارج است، یعنی زیاد وقت میشه که به خارج رفتم. وقتی که نامزد میشدیم فامیلاشان گفتن که بچهشان میایه و بعد اینجا عروسی میکنه و باستورم خارج میبره. تا نسخ نامده دی وقتا رابطه فامیلی ما هم خراب شده. چند وقت پیش خبر شدیم که بچه در خارج با کس دیگه عروسی کرده. اول خوب ما چیزی نگفتن، اما واقعیت از عروسی کردنش. اگه این کارا میکرد پس چرا امرای من نامزاد شده بود؟ در افغانستان شما خوب میفهمید که یک دختر نامزاد شده کس دیگه با او عروسی نمیکنه. همین قد کردن که مرا بدبخ ساختن.
این شمار زنانی که در افغانستان منتظر بازگشت شوهرانشان هستند یا امیدوارند که روزی به خارج بروند و زندگی مشترک خود را با همسران خود یک جا آغاز کنند، زمانی که ناگهان متوجه می شوند که شوهرانشان ازدواج کردند، این سال پیش می آید که این کار از نظر روانی و عاطفی چه آسیب های به آنها وارد می کند؟ این سوال را از شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان پرسیدیم. او در این مورد چنین میگوید:
ترک همسر در کشور مبدا و ازدواج مجدد میتواند تاثیرات منفی و عمیق زیاد داشته باشه. از او جمله یکی تاثیرات بر همسر رها شده است در کشور مبدا و یکی هم تاثیرات است که به فردی که به خارج از افغانستان رفته و او ازدواج مجدد کرده روی او است، یکی هم تاثیرات فرهنگی و اجتماعیش است، یعنی میتواند تبعات گوناگون داشته باشه. با کسی که رها شده، اگه او مرد است یا زن است، علل خصوص زنان احساس طرد شدن و خیانت میکنه. عزت نفسشان و روحیشان بسیار ضعیف میشه و از نظر مالی هم دچار یک سلسله مشکلات و مسائل میشه. از نظر اجتماعی هم هر لحظه حرف و سخن و قضاوت و امثال و موارد میشه و میتونه سر اولادایش و کودکایش هم تاثیر بد داشته باشه. و از لحاظی که به فردی که اونجا رفته و ازدواج دیگه کرده چی تاثیر داره، اول خو از وجدان و احساس و گناه است، استرس بسیار بالا و فشار روانی است که برش اذیت میکنه، اعتماد او آدم هم دوچار مشکل میشه و روابط جدیدش هم دوچار مسئله میشه و ای به می شکل تبعات گوناگون پیدا میکنه. اما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم متاسفانه قضاوت اجتماعی ایجاد میشه و تاثیر بر موقعیت اجتماعی فرد متاسفانه داره. به عنوان راه حل، درک متقابل و گفتگو است و خارج شدن از بلا تکلیفی است. یعنی خوب است ما مشخص کنیم هر حرفی که است، هر داستانی که است، به همسر خود بگوییم که حالا سرنوشت نطور شده و یا ما قصد داریم که نطور شده و یا اطور شده. از نظر روانی باید خانمایی که در کشور مبدا رها شده، ترک شده و همسرشان رفته جای دیگه، ازدواج دیگه و مجددی داشته، اینا باید از لحاظ روانی حمایت شوه و کمکشان و احساساتشان و نیازهایشان و کمک های اجتماعیشان، مسئله با اولادهایشان، اینا کلش باید جای مداوا شوه و روانشناس باید باز کسشان کمک کنه. خانواده هایی که باقی مانده، اگه مسئله میراث است و امثال موارد است، جدایی از طلاق از هر چکه است، باید از بلا تکلیفی خارج شوه و زندگی به یک اساس، یک روشنی و آگاهی آغاز کنند.
علمای دین نیز این کار مردان را که در بین زنانشان مساوات برقرار کرده نمی توانند و به خصوص وقتی که زنانشان را در افغانستان در حالت بی سرنوشتی و مشکلات و سختی های زیادی رها می کنند و خودشان به خارج می روند و براحتی ازدواج می کنند، می گویند این عمل با دین اسلام در تضاد است. مفتی فروغ الله محمدی یکی از عالمان دینی است. او در این مورد چنین می گوید:
دوباره خانم دوم و سوم و چهارم الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. پس الله سبحانه و تعالی می فرماید با زنانی که شما میپسند ازدواج کنید، مگه دو دو تا، سه سه تا، چهار چهار تا میتونه که ازدواج کنید، اما شرطش این است که عدالت برقرار کنه. اگر میگه فإن خفتم الا تعدلوا، اگر میترسید نمیتوانید که عدالت برقرار کنید، پس فواحده، پس یک تا کافی است، برید یک تا رو بگیرید، اما یک تا کافی است. یعنی زن دوم کسی که عدالت مراعات کرده نمیتوانه، او زن دوم نگیره. ده ای وعید آمده، یه حدیث شریف است، حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه که در روز قیامت یک شخصی که با همسر خود عدالت رعایت نکده، در روز قیامت در حالی که نیمی از بدنش چی میباشه، کج میباشه، حشر میشه. بنابراین او کسی که عدالت کردن نمیتونه، به او جایز نیست که سن دوم و سیم و چارم بگیره.
آقای محمدی در مورد کسانی که در خارج هستند و زن دوم میگیرند میگوید باید این مردان حقوق زن اولی خود را نیز در نظر بگیرند.
تو کسی که در خارج است مدت ها تیر شده آمده نتانسته، اگر حق زناشویی را ادا کنه و کم از کم چی کنه حق لطف مهربانی و نیازهای مالیش برآورده خوب بکنه، مثلا تماس تلفنی بگیره صحبت کنه، با لطف مهربانی امرای صحبت بکنه و کوششی داشته باشه که به زودترین فرصت کار خود جور کرده به نزد زن اولی خود بیاید. با تا که نامده پرداخت نفقه بر امی شوهرش واجب است که نیازهای زندگی خانم اولی خود که در افغانستان است پوره بسازه، خوراک است و پوشاک است و مسکن و جا است یه کلش پوره بسازه، لطف مهربانی خود قطع نکنه، کم از کم لطف مهربانی بکنه و زن اولی حق داره که نزدش بیاید. مدتها تیر شد و سالها تیر شد و زن پریشان میشه، جگرخون میشه، اگرچه اظهار نمیکنه، مافی ضمیر خود به کس اظهار نمیکنه از شرم و حیا، اما بسیار پریشان میباشه. یک زنی که شوهرش 5 سال و 6 سال شده در خارج است و نامده، تنامو پول رای میکنه و خودش نمیگه خبرش بگیره. کوشش زیاد برادرای ما که در خارج داشته باشه که حق حقوق همسر اولی خود دویمی خود هم ادا کنه و اگر نزد همسر دویمیش است، اولیش در افغانستان است، او کوشش خود بکنه که نزد ازی هم بیایه و حق حقوق زن و شوهری را هم ادا کنه و نفقه که بالایش واجب است را هم ادا کنه. بی‌پروایی کردن گناه کبیره است. درباره حق حقوق زن در اسلام بسیار تاکید شده.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوار هستیم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغان را که ناگفته ماندند برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی. تا برنامه بعد، علا نگه دارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و معظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما، جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، به نقشه توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می‌باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می‌دهد. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینغر، تورقرن مناطق بلند را تشکیل می‌دهند که این کوه‌ها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می‌باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می‌باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می‌شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می‌باشد. دشت‌ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت‌های مارگو، سیستان و بکوا واقعند. و که به اقلیم افغانستان چی می‌دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعای آفتاب را وانمود می‌کند. میلان شعای آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می‌کند. اقلیم عبارت از متعالی حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی، نواحی جنوب غربی کشور مثل گرش، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی، ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای، منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون، بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار، بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی، در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی‌کند. کوه‌ها، افغانستان کشوری است کوهستانی که تقریبا یکی بر 3 حصه خاک آن را کوه‌ها در بر گرفته است. این کوه‌ها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع‌اند. اگر کوه‌های بلند در افغانستان نمی‌بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می‌شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوه‌های کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برق، ولی در نقاط همواره این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت میگیرد. کوههای مهم افغانستان. هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خواباک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمی در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خواباک تا دره بامیان امتداد دارد. بلندیان از هندوکش شرقی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتلهای آن نسبتاً آسان‌تر هست. گوه بابا. گوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی گپ شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستود تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید، یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی و مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم، اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی. بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سلسه تقسیم میشن: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها. این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح‌ها و کروات های یوگسلاوی سابق می باشند. زبان در اروپا به زبان‌های گوناگونی تکلم می‌کنند. مردم و تنوع این زبان‌ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می‌کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه‌های زبانی به سه دسته تقسیم می‌شوند. خب از دین و مذهب اروپا چی می‌دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا، یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر روم، پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحه تحت الاستوایی، این ساحه در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می گیرد. سوم اقلیم ساحه ستپ است. اقلیم منطقه ستپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا از شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی، منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر می گیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه، در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره، خرما و نیشکر تشکیل میدهد. این را که شما میبینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است، این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقل سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. اینها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا، مصر و افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست یا پوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاه‌پوست بود انجام دادد. این هم شما می بینید نقشه سیاسی است. و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب تروپیک دارای زمین های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد، در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدند. از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشد و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
شاید آخر بمیرم زهجران تو، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو هست، گریبان تو. ای شاید آخر بمیرم، ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو هست، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو ہے، گریبان تو. اے شاید آخر سویاش فتاد با نظاره تو چشمم، با سویاش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر میرا وقت ہے، زبر میرا وقت. با نظاره تو چشمم، با سویاش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر میرا وقت ہے، زبر میرا وقت. اے شاید آخر بمیرم، زهجران تو ہے، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو ہے، گریبان تو ہے. سر می رود سل اشک از دو چا چشمم که سر می رود که آن آرام جانم زبر می رود زبر می رود شاید آخر بمیرم زهجران تو هی زهجران تو روز محشر